أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. از این آیات کریمه چند حکم شرعی استفاده می شود. اول، وجوب تکلیفی صوم است بر عامه مکلفی و ظرف این وجوب هم روزهای قابل شماره است که این ایام معدوده با شهر رمضان تفسیر به تبیین شد. مطلب دوم آن است که کسانی که بیمارن یا مسافرن از این حکم مستثنائن. روزه بر مریض و مسافر واجب نیست، اما ساقط نشد بلکه قضا دارن. حکم سوم آن است که کسانی که روزه گرفتن برای اونها دشوار است ولی به حد عسر و حرج نرسیده است، اونها می توانن روزه را افطار کنن ولی باید کفاره بپردازن. این سه حکم را در این دعای مبارکه بیان کرد. بحث در این بود که اون حکم اولی وجوب تعیینی دارد، حکم دوم آیا ترخیص است یا عزیمت و آیا وجوبش در سفر تعیینی است یا تخییری، و اگر کسی مریض بود یا مسافر بود و روزه گرفت آیا معصیت کرد یا نه، و اگر معصیت کرد روزه او صحیح است یا نه. این احکام قسمت مهمش از روایات استفاده می شود. از خود آیه مبارکه این احکام اربعه استفاده نمی شود، برای اینکه صدر آیه و اصل بحث راجع به وجوب تعیینی روزه بر مکلفین است. وقتی مسافر و مریض استثنا شد، یعنی این وجوب تعیینی از اونها ساقط است، نه اینکه اصلا وجوب ندارد نه تعیینا و تخییرا، یا اینکه اصلا اگر وجوب نداشت گذشته از نفی وجوب اثبات حرمت باشد، و اگر روزه گرفت گذشته از اینکه معصیت کرد باید قضا به جا بیاورد و مانند آن. این احکام نه از خود این آیه جمله استفاده می شود، نه به شهادت صدر می توان این امور را از این آیه استفاده کرد، نه به شهادت زید، چون جمله سوم این است که اونها که روزه گرفتن برای اونها دشوار است فدیه بدهند، و علی الذین یطیقونه فدیتون. خب اینجا حمل بر رخصت است نه بر عزیمت، با اینکه لسان عزیمت است. اگر علی مفید جعل حکم است باید این چنین گفت: اونها که روزه برای اونها دشوار است حتما باید افطار کنن و نباید روزه بگیرن، در حالی که این چنین نیست. اگر مرد پیر یا زن پیر یا کسانی که به بیماری آتش مبتلایند و روزه گرفتن برای اونها عسر و حرج نیست ولی دشوار است، اونها رخصت دارند نه عزیمت، می توانند روزه را افطار کنند و کفاره بدن، نه اینکه بر اونها واجب است افطار کنند و روزه گرفتن حرام باشد، یا اگر روزه گرفتن معصیت کردن و باطل باشد، این چنین نیست. در این گونه از موارد جز ترخیص چیزی دیگر نیست، با اینکه لسان لسان و علالذین است که با علا تعبیر شد و نشانه تکلیف است. پس معلوم می شود اون جمله قبلی که محل بحث بود فربود به این که فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، اون احکام چهارگانه از این تعبیر استفاده نمی شود. احکام چهارگانه این بود که وجوب تعیینی ساقط است و وجوب تخییری هم ساقط است و صحت هم ساقط است و اگر گرفت حرام است و در نتیجه حرمت چون عبادت است باطل است قضا دارد. این احکام چهارگانه را به کمک روایات استفاده شد. پس این که مرحوم امین الاسلام فرمودن از همین جمله فمن کان منکم مریضن او علی سفرن میتوان وجوب قضا را استفاده کرد به نحوی که وجوب تعیینی باشد دشوار است، برای اینکه اصل بحث در وجوب روزه بر عامه مکلفین بود، مسئله مرض و سفر عامل استثناست، استثنای از وجوب تعیینی سلب وجوب تعیینی است، یعنی در حال سفر و مرض واجب نیست، حالا یا تعیینن یا تخییرن. دیگر صحیح نباشد این چنین نیست که سلامت شرط صحت باشد همونطور که شرط وجوب است، یا حذر شرط صحت باشد همونطور که شرط وجوب است، از این کلمه از این جمله استفاده نمی شود. و علالذین یطیقونه هم در صدد تعیین وظیفه است، در حالی که جز رخصت چیز دیگر نیست. و علالذین باید ظهور داشته باشد در تعیین، ولی که اینجا رخصت است، عزیمت نیست. بسیار خوب، اونجا هم ما عزیمت را به لحاظ خارج می شویم. ما حد اکثر شرط وجوب بفهمیم نه شرط صحت، یعنی بر مریض و مسافر روزه واجب نیست. همین دیگر شرط وضعی که صحت است از این آیه استنباط نمی شود. این بزرگان میخوان بگوین می که مرحوم امین الاسلام و مانندین که سفر و حذر، حذر و سلامت از مرض همونطوره که شرط وجوبند شرط صحت هم هستن، یعنی همون طوری که بر مریض و مسافر روزه واجب نیست، از مریض و مسافر روزه صحیح نیست و حرام است. استفاده این معنا از آیه مشکل است، اون باید با کمک روایات بشود. بله، حالا اون رو هم میخوانیم. معلوم شاید این تفسیری است که خود امام سلام الله علیه میتواند استفاده کند، در حقیقت این تبیین آیه است، چون خدای سبحان اینا را مفسر قرار داد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی، اینا بیان میکنن. اون زهری هم در اون روایت مفسر از امام سجاد سلام الله علیه سوال میکنه، عرض میکنه فسر حالی، این که شما میفرمایید روزه اقسامی دارد این اقسام را برای من تفسیر کنید. اومد حضرت که ثقل قرآن دیگر است و عدل قرآن کریم است، اون احکامی را که به وسیله رسول خدا به اینها رسیده است از آیه استنباط میکنن، وگرنه از خود آیه این احکام استفاده نخواهد شد. اگر اطلاقات از سومولی، از سوم و جنتون، از سوم و حجابون من النار همه ایام را گرفته است، منتها مریض و مسافر در ماه رمضان حکم تکلیفی ندارن. نه شرط صحت استفاده نمی شود. مثل این که در حال مسافر در حال سفر نماز او تمام نیست، قصر است، و اما نمازهای دیگر مستحب است، دریاش محفوظ است، بعضی از نوافل ساقط است، بقیه ساقط نیست. این اطلاقات از سومولی که همه ایام را گرفته است، چرا ما بگوییم روزه برای مسافر حرام است؟ نظیر عیدین، روزه عیدین حرمت ذاتی دارد. پس نمی شود از خود آیه استفاده کرد که حذر شرط صحت است. شرط وجوب درسته، شرط صحت بس بود. مثلا ملاحظه فرمایید این تعبیر، این تعبیری که و علی الذین یطیقونه که در کنارش آمده است، دلالت بر رخصت دارد نه بر عزیمت. در آیه 196 نه، این وجوب تخییری است، چون این علا ظهور در تعیین ندارد، با وجوب تخییری هم سازگار است. علیه کذا، علیه کذا، یعنی بر او واجب است، خواه وجوب تخییری خواه وجوب تعیینی. اگر چنون چه کسی روزه گرفت در این حال واجب بود، و اگرم روزه نگرفت صدقه واجب است، کفاره واجب است. خلاصه علیه این چنین نیست که اگر دلیل دیگر آمد گفت به این که این وجوب تخییری است منافاتی با این داشته باشد. پس بنابراین ولو با کمک ادله دیگر، این جمله و علی الذین استعمال شده است در مسئله رخصت. اینا هم در یه آیه کنار همن و از ظهور سیاق او میکاهد. مشابه این تعبیر در آیه 196 همین سوره مبارکه بقره آمده است در باره حلق رأس. فرمود و اتم الحج و العمرة لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. قبل از قربانی شما حلق نکنید، سر تراشیدن حرام است. بعد فرمود فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. سرش در اذیت است، نمیتواند سرش رو حلق نکند، اگر صبر کند تا روز دهم برشود و قربانی بکند، در زحمت است. چون در زحمت است میتواند حلق کند، اما باید کفاره بپردازد. او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک، که کفاره مخیر بین این امور است. خب تعبیر فمن کان من کن مریضن او بهی ازن من رأسهی ففدیتون، ظهورش در عزیمت است که حتما باید این کار را بکنه، که حالا اگر این عذیت را تحمل کرده است، حج او باطل است یا معصیت کرده است یا هیچ کدام از اینا نیست، در حد ترخیص است و میشه واجب تخییری. پس این تعبیرات بیش از وجوب تخییری از او استفاده نمیشود. اما نه، چه حرمتی دارد مادامی که به ضرر نرسد؟ اگر ضرر باشد که از بحث خارج است. نه، مریض به ما انه مریض غیر از عنوان ضار است. حالا اگر یک انسان سالمی مریض نبود ولی ضرر داشت برای او، این عمل رو عناوین خارجی که ضرر جعل نشده است برداشته می شود. مرض عنوانی است و ضرر عنوان دیگر. اون طبق روایات است که بعضی از روایات خونده شد. آیه وجوب را برمی دارد. اون اطلاقات از صوم و جنت و من النار سر جاش محفوظ است. آیه وجوب را برمی دارد، نه صحت را. واجب نیست. چرا؟ آیه فرمود کتبه بعد از کتبه استثناء می شود. این فمن کانه تفریع بر اون اصل است. اصل درباره وجوب روزه است. فرمود مسافر و مریض وجوب ندارد، چرا صحت نداشته باشد؟ بنابراین نفی صحت و بالاتر از نفی صحت اثبات حرمت، اینها به وسیله روایات خاصه روشن می شود. یعنی لم یوجب، یعنی لم یجب، کتبه یعنی وجبه، کتبه یعنی وجبه، لم یکتب یعنی لم یجب. اطلاقات از صوم و جنت و محفوظ است، واجب نیست، نه صحیح نیست. از صوم و جنت که تشریح کرده، اجازه داده، آیه وجوب را برمی‌دارد. لم یکتب یعنی لم یجب، کتبه یعنی وجب، لم یکتب یعنی لم یجب، می شود شرط وجوب. در ذیل این کریمه اهمیت مسئله روزه را از چند جهت ذکر کرد. همونطور که در ذیل آیه قبل فرمود لعلکم تتقون، در ذیل این آیه تشویق به روزه گرفتن کرد، چنگ تشویق به کفاره دادن، به اون مرحله زائد از کفاره تشویق کرد. فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر کسی با تو و رغبت خودش کار خیر انجام بدهد، یعنی بیش از یک مسکین را اطعام کند، فهو خیر له، یا بخواهد روزه بگیرد، فهو خیر له. باز در ذیل فرمود و ان تصوموا خیر لکم، این ان تصوموا خیر لکم لسانش قوی تر از لسان از صوم و جنت و من النار است، چون او اصل مصدر را موضوع حکم قرار داد، این فعل مکلف را موضوع حکم قرار داد. گرچه این فعل مضارع با ان تأویل مصدر می رود، اما معنای ان تصومو غیر از معنای از صیام است. اگر گفته شد از صیام و خیرون و گفته شد ان تصومو خیرون، این اقرب از اصیام و خیر است، این اسناد به فاعل را احراز کرده است، این دلالتش بر ترغیب بیش از مسئله از صوم و جنت و من النار است. اگر بفرماید از صوم و خیرون، مثل از صلات و خیرون موضوع و خیر و موضوع، الف من شاء استقل و من شاء استکثر، این تعبیر با تعبیر و انتو سلو خیلی فرق میکند. گرچه فعل مضارع با ان تأویل مصدر می رود، ولی اون نکته‌ای که در فعل مضارع هست در اون مصدر نیست، در مصدر به فاعل اسناد داده نشد، ولی در این فعل مضارع به فاعل اسناد داده شد. اگر بگوین از صوم و خیرون یا بگوین ان تصوم و خیرون، این دومی ترغیبش بیش از اولی است، هم در اصل مطلب و هم در نحوه ادای مطلب طور بیان کردن که فضیلت و استحباب روزه روشن می شود. و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، این رو بارها ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، همین مسائل سگانه یا بیشتر در کتابهای فقهی مطرح است، اما این برهنه از موعظه و نصیحت، یا ممکن است مسائل عقلی در کتب عقلی مطرح باشد برهنه از موعظه و نصیحت، ولی وقتی مطالب عقلی را قرآن طرح می‌کند در لباس نصیحت طرح می‌کند، وقتی مطالب فقهی را طرح می‌کند در لباس نصیحت طرح می‌کند، که این لباس نصیحت در حقیقت ضامن اجرای اون حکم فقهی است. فرق قرآن با همه کتب علمی، چه کتاب فقهی چه کتاب غیر فقهی، این است که در کنار بیان حکم تکلیفی، اون عاملی که ضامن اجرای امتثال هست اونا رو هم ذکر میکند. فقط و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. در خود قرآن کریم گاهی از آیه بیش از رخصت استفاده نمی شود، ولی به شواهد روایی از او انسان حکم ضروری و عظیمت استفاده می کند. نظیر آیه 101 سوره نساء که فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. اولین حکمی که درباره نماز مسافر جعل شده است همون نماز مسافر خائف است، و یعنی حکم مسافر همون طوری که در روزه جعل شد به صراحت در قرآن نیامده که هر مسافری باید روزش را نمازش را شکسته و روزش را افطار کند. اون چه که درباره روزه آمده است این است که مسافر باید روزش افطار کند، مثل همین آیاتی که تلاوت شد. ولی درباره نماز این چه این است؟ اون مسافر خائف، این همون صلات خوف است. مسافر خائف باید نمازش شکسته کن بخواند، بعد به طور اطلاق از اون به کمک روایت استفاده شد. فرمود و ازا ضربتم فی الارض، یعنی اگه مسافر شدید و ضربه در عرض کردید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم، که این صلاة خوف است در حال سفر، نه اصل سفر. فرمود بر شما جناح و حرج و گناهی نیست که در حال خوف نمازتون را شکسته بخوانید. ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. خب از این لا جناح بیش از رخصت استفاده نمی شود، یعنی شما می توانید در حال خوف نماز شکسته بخوانید، اما وقتی از معصوم علیه السلام سوال بکنند به چه دلیل نماز مسافر حتما شکسته است، با اینکه ظاهر آیه این است که لا جناح، حضرت به آیه 158 سوره مبارکه بقره ارجاع می دهد. می فرماید چطور در آیه 158 سوره بقره که فرمود فمن حج البیت او ائتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، استفاده شد که سعی بین صفا و مروه واجب است، با اینکه اونجا تعبیر لا جناح داره. و شما که اهل سنتی سعی صفا و مروه را واجب می دانید، با اینکه خدای سبحان در اونجا تعبیر به لا جناح کرده است. خب او همونجا هم می توانست به حضرت عرض کند که اونجا بشه دلیل واجب هست. معلوم شود گاهی ائمه علیهم السلام برای اسکات یه دلیل اعتباری ذکر بکنن، وگرنه باطن این قرآن پیش اوناست، هرچی اونا گفتن آدم باید بگه سمعا و اطاعه. از خود آیه مربوط به سعی صفا و مروه هم که وجوب استفاده نمی شود. فرمود به این که اگر کسی اهل حج و عمره بود جناحی و گناهی بر او نیست که بین صفا و مروه سعی کند، در حالی که یکی از واجبات حج و عمره و مسئله سعی بین صفا و مروه است. فرمود فلا جناح علیه ان یطوف بهما، در اینجا لا جناح است ظهور در رخصت دارد، ولی معصوم علیه السلام که روح قرآن پیش اوست فرمود این عزیمت است نه رخصت. و آیه محل بحث و علی الذین یطیقونه ظهور در وجوب دارد، امام که روح قرآن پیش اوست فرمود این رخصت است. بنابراین این که میگوین اینی فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، معناش این است که در استنباط احکام شرعی هرگز ممکن نیست انسان به قرآن وحدهو اکتفا کند. خب پس آیات قرآن کریم به کمک روایات این مسئله را تا حدودی حل کرده است که کجا وجوب هست و کجا رخصت هست و کجا عزیمت. اما روایات مسئله که یک مقدار از اونا خونده شد و بقیه هم باید خونده بشود تا همه احکام مشخص بشود، عبارت از این است. در ابواب من یسه من حسوم چند روایت هست که روایت دومش این بود. این انتسومون به همه مکلفین خطاب بکرد، نه به خصوص علی الذین یطیقون. کتاب انتسومو شامل همه خواهد شد، همونجا که فهمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام به اونها هم هست. بسیار خوب، پس او را هم شامل می شود، او را هم شامل می شود، نه که مخصوص اوست. نه، وقتی خطاب شامل حبه شد یعنی جعل اولی روزه این است. پس یعنی جعل اولی روزه این است که روزه خیر است. این و علالذین یوتیقونه به این معنا نیست که انسان که سالمند شد از تکلیف می افتد، همونطوری که قبل از بلوغ مکلف نبود. سن در یه طرف اثر دارد، در اثر طرف دیگر اثر ندارد. انسان از طرف صغر سن تا بالغ نشود تکلیف ندارد، اما وقتی بالغ شد مکلف است تا مرگ. اینطور نیست که اگر چون که سالمند شد این پیری باعث سقوط تکلیف باشد، این چنین نیست. اصل تکلیف محفوظ است. این که فهمود و علالذین یتیقونه و فدیه نشانه آن است که اصل تکلیف محفوظ است، هم تکلیف به کفاره هم تکلیف به اصل روزه گرفتن. و هرگز پیری مثل کوچکی نشانه سقوط حکم نیست، چه اینکه موضوعیت هم ندارد. حالا اگه یک پیری نیرومند بود مثل یک جوان توانست روزه بگیرد، او وجود روزه بر او واجب هست و کفارم بر او معلوم نیست مشروع باشد، برای اینکه اصلا هیچ فرقی به حال او ندارد. علایه ها در حدیث دوم باب اول ابواب من یسه من حسوم از امام سجاد سلام الله علیه این چنین نقل شده است که حضرت وقتی بعضی از احکام را تشریح کرد فرمود به این که نظر ما اهل بیت در باره مسافر و مریض این است که اگر کسی در حال سفر یا در حال مرض روزی گرفت باید قضا به جا بیاورد. فانصام فی حال السفر او فی حال المرض فعلیه القضا فان الله عز وجل یقول فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر. مرحوم صاحب وصال فرمود که فازا تفسیر الصیام، این هازا تفسیر الصیام بیان حضرت نیست، بیان صاحب وسائل است. اصل این روایت که مبسوط هم هست در باب اول از ابواب بقیه صوم واجب نقل شده است و اون این است که زهری میگوید من روزی حضور امام سجاد سلام الله علیه شرف یاب شدم، حضرت فرمود من عین جئت فقلت من المسجد، حضرت فرمود فیمه کنتم در چه زمینه بحث میکردید، قلتو تذاکرنا امر الصوم ما درباره روزه بحث میکردیم، فجتمع رأیی و رأی اصحابی علا انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان. به امام سجاد عرض کرد که نتیجه بحثی که ما کردیم نظر من و هم بحثای من این بود که فقط روزه ما مبارک رمضان واجب است. حضرت فرمود جا زهری لیسه کما قلتم، این چنین نیست. از صوم علا اربعین وجهن روزه بر 40 قسم تقسیم می شود. فعشرتو اوجهن منها واجبتون، 10 قسمش واجب است کس وجوب شهر رمضان. و عشرتو اوجهن منها سیامهن حرام، 10 قسم دیگر حرام است. و 14 قسم دیگرش صاحبها بالخیار انشاء سامه و انشاء افتره، بعد سومای دیگرم میشمارد. اونگاه مسئله مرض و مسئله سفر رو ذکر میکند که جزء همین روایت مبسوطه است. و وقتی اقسام ذکر کرد، زهری میگوید جوئل تو فدا که فسرهن لی، این 40 قسم روزه را برای من تفسیر کن. اونگاه حضرت سلام الله علیه شروع میکند به استنباط کردن و استدلال کردن و آیاتی را هم در خلال سخنانش ذکر میکند. اگر صاحب وسائل دارد فازا تفسیر و صیام، این کلام صاحب وسائل است نه بیان امام. نشانه این که این تفسیر با استنباط امامت آمیخته است نه استظهار لفظی، آن است که در همین حدیث مفصل حضرت به این جمله میرسد، میفرماید یکی از اقسام روزهای واجب عبارت از این است: و صوم جزاء صید واجب، صید بری، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام حرام است. قال الله عز وجل و من قتله منكم متعمدا فجزاء، اگر کسی عمدن در حال احرام صید بری کرد باید کفاره بدن. مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منكم هدیا بالغ الکعبه، این کفاره را باید در کنار کعبه نهر کنید یا سر به بوری ذبح کنید. او کفارتون تعام و مساکینه او عدل و ذالک صیامن. خب فرمود اگر کسی در حال احرام صیدی کرد باید یکی از این کارها را انجام بدهد، یا مشابه همون صید کفاره بدهد، یا مساکینی را اطعام کند، یا به اندازه اطعام مساکین روزه بگیرد. او عدل و ذالک صیامن. خب عدل اطعام مساکین چند روز روزه گرفتن است؟ این رو امام داره تفسیر میکند. اونگاه به زهری فرمود اتدری کیف یکون عدل و ذالک صیامن، میدانی این که خدای سبحان فرمود معادل اطعام مساکین باید روزه بگیرید، معادلش چقدر است؟ عرض کرد نه، قلت لا ادری. حضرت فرمود به این که معادل او که باید روزه بگیرید عبارت از این است که این عدل و ذالک معادل با صید روزه بگیرید، نه معادل با اطعام مسکین. خب یه وقتی میگن به اندازه همه این صید باید کفاره بدید. خب اگر گوسفند صحرایی را شکار کرد معادل او مشخص از چیست؟ یه وقتی میگوین معادل این صیدت باید روزه بگیری، این معادل چیست؟ حضرت بفرماد به این که میدانی معادل صید چند روز روزه است؟ عرض کردم فرمود یقوم الصید قیمت عدل، اون صید و اون شکار را عادلانه تقسیم قیمت میکنه. این یک. ثم یفحز تفحز تلک القیمت علی البر، اون قیمت را با گندم تطبیق میکنند. ثم یکال ذلک البر اسواء، اون بر و اون گندم را کیل میکنن، معلوم میشود چند من در میاد. پس اول اون صید رو به قیمت عادل قیمت گذاری میکنن، بعد معادل این قیمت معلوم میشود که چقدر گندم در میاد، بعد اون گندم را با کیل و پیمانه بررسی میکنن ببینن که چند من هست. ثم یکال و ذلک البر اسواءن، که چند سا است؟ فیسومو لکل نصف سائن یومن، برای هر نیمن یه روز جوزه میگیرد. خب اینا رو حضرت به عنوان تفسیر دارد بیان میکند، این جز تعبد چیز دیگر نیست. عدل و ذالک صیامن کجا ازش این احکام تعبدی در میاد؟ این را کسی باید بیان کند که عدل قرآن است. فرمود ثم فیقوموا لکل نصف صائم یوما، اونگاه بقیه احکام را ذکر میکند. والحمد لله رب العالمین.